چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه. خانوما آقایون، دختر خانوما، آقا پسرای خوشگل و خوشتیپ، با نمک و شیرین و با مزه و با حال، سلام علیکم. همه اینا رو همین اول به شما گفتم، وقت ریا نشه، فکر نکنین فقط صفتای خود منه. من فرشید منافی، حالم خیلی خوبه، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ همه چی ردیف؟ اینجا که میدونید ایستگاه فرداست، از نوع چهارشنبهش، پس مواظب باشید جا نمونین، پیاده شین تو همین ایستگاه که جا بمونی تا ایستگاه بعدی، یعنی ایستگاه پنجشنبه که فردا باشه، بعد صبر کنی ها، از ما گفتم بود. به هر حال ما از همین الان که ساعت 5:07 است، چهارشنبه 8 آذر 96 با شما هستیم تا ساعت 7 بعد از ظهر، گوشاتونو بدیم به ما، برو بریم.
این درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره. هر بار این درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره.
این خبر مربی تیم کبدی تایلند، یعنی از دیشب تا حالا ترکونده ها، یعنی حتما الان خیلی هاتون توی فضای مجازی رو پیگیری میکنین میدونین چی شده، ولی برای اونایی که نمیدونن بگم که ظاهرن مسابقات کبدی بانوان توی تهران برگزار میشده، بعد مربی تیم کبدی خانمای تایلندی که یه آقا بوده، اینو بهش اجازه نمیدن وارد ورزشگاه بشه، تیمش رو هدایت کنه. این بنده خدا هم حالا نمیدونیم چی بوده، وجدان کاریش وادارش میکنه برای اینکه به تیمش ملحق بشه ابتکار عمل به خرج بده، یا حالا نمیدونم مخصوصا این کارو میکنه، نمیدونیم. ولی حالا اگه ابتکار بوده، ابتکارش این بوده که روسری یا یه چیزی، یه لچکی چیزی سرش میکنه، قاطی خانوما میاد میره تو سالن. خدا وکیلی میگن احتیاج مادر اختراع، راست میگن. آقا قیافه طرفو باید ببین، قیافش خیلی بامزه ام شده، تایلندی توپل و اینا، یه چیزی لچکی کرده سرش، خلاصه این داستان شده. البته حالا میگن ظاهرا بعدن ماموران چیز برکف و دلاور نیروی انتظامی این توطئه بزرگ این مربی زن نمای تایلندی رو خب کشف کردن، ایشون رو از سالن بیرون کردن، یه وقت زمین نشکافه به خاطر این معصیت بزرگ. ولی دیگه میدونید دیر بود دیگه، چون عکسای ایشون فضای مزاحم مجازی رو پر کرده بود و الانم بله چی شو؟ من فرید سلام، خوبی؟ من فرید رو میبینم که فرید جا ایش سر رو وضعی درست کردی بس
خوبه دیگه. هیچی، منم برای نشون دادن اعتراض خودم به این ماجرا تصمیم گرفتم امروز با روسری توی برنامه حاضر شم.
بله شنوندگان عزیز، فرید جان تا حالا بغل دست بنده نشسته بودن، یهو نمیدونیم چی شد روسریشو سرش کرد.
بله
الان چه احساسی داری؟
من به این وسیله اعلام همدردی میکنم و قسمم اینه که مشت محکمی بر دهان اینجاها اونایی بزنم که این چیزا رو باب کردن.
با کی الان اعلام همدردی کرد؟ اینجاها و اونایی کی هستن اینا که میخوای همش بزنی مشت و پک و پوزشون و اینا؟ میشه توضیح بدی؟
بله والا من بعد از سالها شرکت در اعتراضات مختلف به این نتیجه رسیدم که آدم وقتی میخواد یه حرکت اعتراضی انجام بده بهتر یه جوری رفتار کنه که هم به همه بر بخوره هم همه باحال کنن.
خسته نباشی، داریم استفاده میکنیم از محضر جناب آقای فرید. پیامتون برای مردم چیه اون وقت؟
خب پیامم اینه که نباید محدودیت‌های زیادی بذارم برای مربیای کبدی و هر مربی کبدی باید حق داشته باشه بیروسری کنار تیمش حاضر باشه واقعا.
بله ببخشید، اعتراض شما البته فقط در مورد کبدیه یا به موارد مشابهی که تو ورزش‌های دیگه هم به حال اتفاق ممکنه بیفته و اونم اعتراض دارین؟
الان تو این لحظه فقط کبدیه، بعدم به ورزش‌های دیگه هم سر وقتش اعتراض می‌کنم.
ممنونم، روسری چه قشنگه. خودت خریدی یا کسی بهت داد؟
نه خودم بافتم. البته یه بچه‌ای هستن که برای حرکات اعتراضی کمک می‌کنن به ما.
باری کلا
حالا اتفاقا آره چند تا هم اضافه گرفتم برای شما، جلال، شهرام، بقیه اینا، باقی همکاران، مدیرا.
حالا مدیریت شما بیخیال شو، ولی خیلی بامزه است. ما پایه این بچه‌ها همه می‌خوایم یه عکس بندازیم دیگه، می‌ذاریم تو شبکه‌های اجتماعی، مردم ببینن ما چقدر مردم معترضی هستیم. جلال پاشو سرت کن، لچکو
هشتگ کبدی.
شهرام پاشو سرت کن، روسری تو سرت کن. چه وضعیه؟ ما بله با تشکر از چهره انقلابی و معترض برنامه جناب آقای فرید که سنگ اول این اعتراض مدنی رو پرتاب کردن. ضمناً دوستان فراموش نکنید که شاعر گفته که
روسری دفت و دور، روسری تو سرت کن، ما کنار تو نگاهی به دور و برت کن.
حامد پهلانه
استوری اینستاگرام هم همین الان گذاشتیم، هشتگ کبدی با مرو بچه‌ها. خب دوستان عزیز، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا و خصوصا ایستگاه چهارشنبه‌های رادیو فردا، با توجه به اتفاقی که این هفته در مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان برای علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی افتاد و با توجه به باخت اجباری و دستوری که برای مواجه نشدنش با کشتیگیر اسرائیلی داد، میخوایم از شما بپرسیم نظرتون رو بهمون بگید. توی فضای مجازی، روی تلگرام، روی اینستاگرام هم سوال رو گذاشتیم، میخوایم از شما بپرسیم نظرتون در مورد این رویه تحمیلی به ورزشکاران ایرانی چیه. بعضیا میگن این روش که یه حکومتی برای نشون دادن مخالفتش با یه کشور دیگه بیاد ورزشکارای خودش رو قربانی کنه، نشون دهنده کمبود مغز در سر گردانندگان اون حکومته. بعضیای دیگه هم نظرشون اینه که نه بابا، میدان‌های جهانی بهترین فرصت برای مبارزه است و اصلا دیانت ما همانطور که عین سیاست ماست، عین ورزش و فتیل پیچ و زیر یخممون هم هست. شما بگید نظرتون در این باره چیه؟ ایستگاه @radiofarda.com ایمیل ماست. تلفن های تماسمون 2420-2211-24-133-163 هست. میتونید صداتون رو از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه که البته قرار اسمش عوض بشه ولی هنوز همچنان ایستگاه پنجشنبه است، میتونید برامون بفرستید از اون طریق و همینطور از طریق تلگرام به @fardastation فردا با دبل ای فردا دبل ای استیشن فردا دبل ای استیشن میتونید روی تلگرام برامون بفرستید، روی اینستاگرام هم میتونید برامون کامنت بذارید.
مرو چه سبب زود زود میبروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر میایی؟ نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
سلام فرشیتون.
سلام علیکم.
این که میاد یه جوون چند سال زحمت میکشه، چند سال سختی تحمل میکنه، خودش کار میکنه، هزینه تمرینش و هزینه زندگیش رو تهیه میکنه، بعد میاد توی مسابقه به خاطر یه سیاست علکی بهش میگم بباز. خب چرا ببازه؟ اون وقت ورزشکارای خود فلسطین و لبنان میرن با اسرائیلیا مسابقه میدن خیلی راحت، بعد مسابقه هم همدیگه رو بغل میکنن، با همدیگه روبوسی میکنن، تازه با همدیگه دستشون هم میبرن بالا. امیدوارم یه روز برسه که این بچهای ورزشکار ما بتونن تو میدون مسابقه با ورزشکار اسرائیل دست و پنجه نرم کنن. مشتبه هستم از اصفهان.
بله خیلی ممنونم مشتبه جان از اصفهان. به هر حال مسئولین عزیز ما مستاق بارز کاسه داختر از آشن دیگه. فلسطینی ها و اسرائیلی ها اگه با هم به صلح و صفا برسن جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد آقا جان. امیدواریم این تنگ نظری ها و لجاجت های روزی سایش از سر کشورمون کوتاه کنه. اما همونطوری که گفتم، اشاره کردم توی سوال، هم حتما خیلیاتون هم در جریان هستید، در جریان اتفاقی که افتاد این هفته، یکی از پرسر و صدا ترین اتفاقات ورزشی سیاسی کشورمون همین ماجراهای مربوط به حذف عجیب و غریب کشتیگیر هموطنمون علیرضا کریمی توی مسابقهش با حریف روسی بود. علیرضا کریمی ظاهرا اگر این مسابقه رو میبرد توی مرحله بعد باید با حریف اسرائیلی خودش مسابقه میداد، که خب اگه این اتفاق میافتاد احتمالاً زمین دهن باز میکرد و تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو میبلعید یه لیوان آبم روش. اینه که توی این کشتی، در حالی که کشتیگیر ایرانی از حریف روس خودش جلو بود، مربیش داشت خودش همچی تاموجری میکرد که علیرضا باید ببازی. و متاسفانه با توجه به اینکه این شبکه‌های اجتماعی این روزا خیلی مزاحمن، فیلم این کشتی و صدای آقای مربی هم در سطحی وسیع توضیح شد تا همه بفهمن که علیرضا باید میباخت. گوش کنید. بله البته یه مقدار نامفهومه، ولی حتما فیلمش رو اگر ببینید روی فضای مجازی، روی سوشال مدیا، حتما بیشتر متوجهش میشید. طبق اون قاعده نانوشته و با تلاش آقای مربی این جوون ایرانی، علیرضا باختونده شد تا یه وقت استکبار جهانی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروز نشه و این وسط روسیه و اسرائیل توی کشتی برنده شدن تا بالاخره همه مبهوت بمونن که کی برد کی باخت، اصلا برنده و بازنده معنیش عوض شده، یا ما حالمون خوب نیست، یا مسئولین نظام تب دارن، یا چی هستن. توی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی همین ماجرا خیلی سر و صدا کرد و هشتگ هایی مثل باید ببازی علیرضا حسابی داغ شدن. مثلا پسری که رهایش کردی، یکی از کاربران توییتر توییت کرده بود فیلم بازیش رو دیدید؟ انگار که تمام ملت ایران دارن باهاش فتیله پیچ میشن. یا مثلا سلطان الممالک توییت کرده بود کلن تو ایران بخوای زندگی کنی باید ببازی، سلامتی تو، آینده تو، آرامش تو، آزادی تو باید ببازی و بسازی. یا مثلا سینان توییت کرده بود با همه سختی ها، کاستی ها و سوء مدیریت ها فقط به خاطر عشق به کشتی جنگیدی به اینجا رسیدی، اما حالا باید ببازی چون گروگانی، چون تو هم مثل همه ما گروگان حکومتی. به هر حال اینم از اون اتفاقاست که بعید میدونم جای دیگه‌ای به غیر از مملکت ما و برای مردم دیگه‌ای به غیر از مردم ما بیفته و باید شاکر باشیم که حداقل تو این دور زمونه شبکه‌های اجتماعی هستن که باعث میشن مردم یک کشور قهرمانشونو که اینجوری حقوقشون پایمال میشه تنها نذارن.
عاشقی کردم که به چی یارم، من مجنون از تو دست بر ندارم. عاشقی کردی که بشم سرمست، من دل داده حواسم پی چشمات. سخه دلمو میبری دوباره، دل من دل بیقراره، هوایی میشم عزیزم سر به سر دلم میذاره. دل دیوونمو میبری هر دم، تو شدی دوای دردم، حدسو نشون کشیدم که دل به دلت ببندم. همش کار دلم بود اون غریب آشنا شد، نمیدونی تو وجودم چه هیاهوی به پا شد. همش کار دلم بود بشم عاشق و سرمست، مثل تو دیوونه تر، توی دیوونگی های من دیوونه مگر هست. جانم جانم جان 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 آتشی دارم توی این سینه که دلم هر شب تو رو میبینه. آهسته آهسته میایی به سمت من، پرسون و پرسون وای میپرسی حال من. من که دیوونم و مجنونم و مستم، وای عاشق دیوونگی های تو هستم جان. همش کار دلم بود اون غریب آشنا شد، نمیدونی تو وجودم چه هیاهوی به پا شد. همش کار دلم بود بشم عاشق و سرمست، مثل تو دیوونه تر، توی دیوونگی های من دیوونه مگر هست.
جدید پازل بند رو داریم میشنویم و شنیدیم، یعنی پازل بند برای آخرشونه به اسم دلداده. دلداده
بله، پازل بند این هفته توی سمنان هم کنسرت دارم، پنجشنبه 9 آذر یعنی فردا ساعت 18:21 در دو سانس. گفتم که دیگه فقط خبرهای تهران نگیم، یه اشاره‌ای هم به کنسرت‌های شهرستانو بکنیم.
آره پنجشنبه و جمعه هم کنسرت داره همون توی سمنان دو روز.
نه فقط پنجشنبه.
فقط پنجشنبه.
آره فقط پنجشنبه.
اوکی بسیار خب، سمنانی ها میتونن در سالن هلال احمر برن این کنسرت رو ببینن. چقدر بلیتش چنده؟
بلیتاش از 35 تا 120 هزار تومان.
اوکی وی آی پی هم داره.
آره احتمالا
دیگه گرونا 120 هزار تومانی، مال از ما بهترونه
واقعا.
خب دیگه چه خبر؟
دیگه یه تئاتری هم بگم. آره یه تئاتر بامزه ای از تئاتر کلونل به نویسندگی و کارگردانی خیرالله تقیانی پور. داستان نمایش کلونل در سالهای مشروطه دوم یعنی هم مشروطه صغیر استبداد محمد علی شاه قاجار روایت می شود. داستان عزیز جوان 35 ساله متمول و جاه طلب از خاندان قاجاره که
همون چیزی که خودشون نوشتن رو داریم.
آره من دارم چیزی میگم که خودشون گفتن.
آره توضیحی
که خودشون دادن.
خب
از خاندان قاجاری که به دنبال پوشیدن ردای حاکمیت تهرانه. نکته جالبش موسیقی به صورت زنده اجرا میشه برای نمایش به آهنگسازی علی المعی و سالار عقیلی هم ترانه کلونه رو برای نمایش اجرا کرده. خیلی موزیک دوست داشتنی، میتونیم با هم گوشش بدیم.
سالار عقیلی The Colonel برای تئاتر کلونل هست، به نویسندگی و کارگردانی خیرالله تقیانی پور.
چه میکشم از دوره این که باورم سرکوب شد، تا بدترین آمد به چشم، بد لاجرم محبوب شد. من مشت در گل مانده ام با ساقه دستان تو، شاید زمین آماده یک اتفاق خوب شد. من عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم، چشمان تو شرط من است، مشروط خواه تو شدم. با این همه بگذار من بر عشق تو تکیه کنم، یک شب بدون درد آغوش تو گریه کنم.
بریم به ایستگاه سینما و بابک غفوری‌آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام به شما، چطورین؟
مرسی، تو خوبی؟
ممنون.
بریم ببینیم که در دنیای سینما چه خبر بوده. اول بریم ایران، از ایران چه خبر؟ فیلم های داخل ایران؟
ایران اتفاق حاشیه ساز هفته گذشته بحثی است که بر سر اکران چند فیلم رفع توقیف شده به راه افتاده.
راجبش هم حرف زدیم اینجا،
بارها صحبت کردیم، چون اتفاق مهمی بوده و سینما ایران متاثر بوده ازش. مدتی پیش سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفتش که تعداد از فیلم هایی که در سالهای اخیر به نمایش در نیومدن رو دوباره ارزیابی میکنه و ممکنه مجوز نمایش به این فیلم ها بده. در میانش هم خب خیلی فیلم های مهم سالهای اخیر بوده.
درسته.
بعد مدتی گفته شد که با نمایش 4 فیلم موافقت شده: فیلم خانه دختر، خانه پدری، عصبانی نیستم و آشغال های دوست داشتنی. و فیلم خانه دختر هم به تازگی به نمایش درآمد. گفته شد که البته این فیلم ها تغییرات خیلی زیادی کردن و
سانسور و قبل
همونی چیزی که ما به اسم سانسور میشناسیم، بخش های حساسیت برانگیزشون
حذف شده.
حتی فیلم خانه دختر گفته شد که فیلم برداری مجدد شده برخی از صحنه هاش. و حالا همه منتظر بودن که این فیلم ها به نمایش در میاد، اما بعد اینکه خانه دختر به نمایش در اومد، سازنده دو فیلم عصبانی نیستم و آشغال های دوست داشتنی میگن بارها ما مراجعه کردیم برای اکران این فیلم ها، اما شورای صنفی نمایش که نهادی است که تنظیم میکنه اکران فیلم ها رو در ایران، اجازه نمایش به این فیلم ها نمیده. و یک اتفاق عجیبی شده، مشخص نیست واقعا اصل ماجرا کجاست. آیا هنوز سازمان سینمای وزارت ارشاد مشکل داره با نمایش این فیلم ها یا نه، یا اینکه اصولا مثلا شورای صنفی نمایش باز تردیدهایی داره و فکر میکنه که ممکنه اتفاقاتی بیفته. و دست کم مشخص شده که فعلا سازندگان فیلم ها دنبال اکران این فیلم ها هستن، اما به شکل عجیبی هنوز این فیلم ها اکران نمیشن، چون هر دو فیلم عصبانی نیستن و آشغال های دوست داشتنی نسبت به اون دو فیلم دیگر مضامین حساس‌تر و خاص‌تری داشتن و که نسبت به اون فیلم ها ظاهراً مدیران سینمایی انتظار دارن که واکنش هایی ببینن، شاید
حساسیت برانگیز براشون.
آره.
عصبانی نیستم مال چه سالیه؟
عصبانی نیستم به سال کارگردانش آقای رضا دورمیشیان هسته، 4 سال گذشته ساخته شد. در جشنواره فیلم برلین همان سال به نمایش درآمد، در جشنواره فیلم فجر ایران هم به نمایش درآمد. ولی از اون زمان بعد اینکه فیلم در جشنواره درست در
جشنواره‌های
خیلی مختلفی به نمایش درآمد در جاهای مختلف دنیا، ولی از زمانی که در جشنواره فجر در ایران به نمایش درآمد، عده‌ای از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرایی که ما می‌شناسیم و نمایندگان مجلس نزدیک به همون جریان انتقادهای شدیدی از فیلم بیان کردن، گفتن این مضمونش در حمایت از اون چیزیه که همه این سالا به نام فتنه میخونن هست. بله. و مخالف نمایشش بودن از اون زمان. بعد ظاهرا گفته شد که تغییراتی در فیلم اعمال شده و پروانه نمایش گرفته، اما همچنان فعلا خبری از نمایشش نیست.
یه بخشی از این فیلم من عصبانی نیستم رو بشنویم.
البته من نداره اسمش،
اسمی که بابای خدا بیا عصبانی نیستم. 26 سالمه ولی انگار 260 سالمه. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دلبرم، به نظر همه نیستم. خب
تو جذاب ترین دختر جهانی. خب
بگو دوستم بگو.
دوستت دارم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونمی.
دیوونتم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات. خارتم. سگتم.
داد بزن. نوی بابا یه چیزایی میگه. میگه تو و نوید نمیخوایی با هم زندگی کنین. اگه میخواستین تو حالا یه فکری کرده بودی.
باشه من اصلا متوجه منظورتون نمیشه.
اگه واقعا ستاره رو دوست نداری. بلش کن بذار بدم با یه دمکلوف بره زندگیشو بکنه.
من چی باید بهت بگم الان؟ باید بهت بگم بابات گفت ولت کنم تا خوشبخت شی؟ باید آروم باشم و خودم رو کنترل کنم.
پول داره؟
البته فیلم عصبانی نیستم رو داریم میشنویم. بگو.
نوید محمدزاده اصولا با فیلم عصبانی نیستم بود که بعد از اینکه در تئاتر به عنوان یک چهره خیلی موفق و با استعداد در میان بیشتر اهالی تئاتر رو تماشاگران تئاتر شناخته میشد، اومد سینما و در واقع شکوفاییش و رسیدن به سطح اول سینمای ایران با فیلم عصبانی نیستم برای نوید محمدزاده شروع شد که تا حالا هم داره
جایزه میگیره. یه جایزه دیگه هم گرفت این هفته
در جوایز آسیا پاسیفیک برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا که در یکی از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینما ایران هست، تونست تقدیر ویژه‌ای بشه به عنوان بهترین بازیگر مرد.
فیلم بیشتر هم که
درسته در جشنواره فیلم ونیز در بخش افق‌ها جایزه بهترین بازیگر رو هم گرفته بود مرد.
بسیار عالی. فیلم آقای کاهانی هم شنیدم که بیرون از ایران میخواسته یه جا اکران کنه،
درسته
نشده. نشده
که درباره فیلم آقای کاهانی اینه که خود فیلم آقای کاهانی ارادتمند نازنین بهار تینا یکی از همین فیلم‌های توقیف شده سالهای اخیره،
درسته تصمیم گیری نشده بود روش
و
فیلم ها نبوده.
گفته شد که دوباره در همین کمیته که سازمان سینمایی تشکیل داده این فیلم رو دیدن، اما با نمایش این فیلم مخالفت کردن، حتی اگه قرار بوده تغییراتی هم توش صورت بگیره، اما ظاهرا سازمان سینمایی انقدر مضمون و پرداخت این فیلم رو شاید احتمالاً خاص و ملتهب و غیر قابل نمایش میدونه که حتی با بازنگری هایی هم فکر میکنه که این فیلم نباید نمایش داده بشه. که این چیزایی هم که تا حالا ازش اومده بیرون درباره چند دختر جوانه که درباره مناسبات خودشونه در تهران امروز و رابطه‌ای که با جنس مخالف دارن و گفته میشه خیلی هم اثر خاصی از آب در اومده. اما اتفاقی که هفته پیش افتاد این بود که آقای کاهانی قصد داشت برای اولین بار این فیلم رو در خارج از ایران به نمایش در بیاره در شهر تورنتو کانادا و تبلیغ هم شده بود و اعلام شده بود، اما به شکل ناگهانی ظاهرا مقامات وزارت ارشاد ایران انقدر حساس هستن روی این فیلم که حتی با نمایش این فیلم در خارج از ایران هم مخالف هستن. عجب. به نظر میرسه ظاهرا اینجور به سازندگان فیلم گفتن که نمایش فیلم در خارج از ایران ممکنه عاملی بشه که اگه ما یک زمانی هم بخوایم تجدید نظری بکنیم و امکان نمایش اون فیلم رو در ایران فراهم بکنیم، چون تو اول فیلم رو در خارج از ایران نمایش دادی، حالا عاملی بشه برای اینکه نخواهیم مجوز بدیم.
یه احرام فشار عملا گذاشتن که
احتمالاً میشه حد زد، چون سازندگان فیلم که تایید نمی‌کنن، اما
درسته.
روند و تجربه سال‌های قبل و مناسباتی که وجود داره این موضوع رو تایید می‌کنه.
از اسکار چه خبر؟ از ایران بیایم بریم ببینیم اسکار هنوز خبری
هست؟ از اسکار که یواش یواش داریم نزدیک میشیم به زمانش. فصل جوایز سینمایی به طور به قول معروف داره شروع میشه در دنیا که با جوایز نهادها و رسانه‌های مختلف شروع میشه و نهایتاً با اسکار تموم میشه.
درسته.
در بعضی بخش‌های اسکار آکادمی پیش از معرفی اون 5 نامزد نهایی یک فهرست کوتاه‌تری معرفی می‌کنه، به قول معروف شورت لیستایی معرفی می‌کنه که بخش فیلم کوتاه یکی از این بخش ها است که فیلم های مختلفی از کشورهای مختلف دنیا رو ابتدا اعلام میکنه که در نظر داره برای اهدای جایزه و بعد یک لیست کوتاه اعلام میکنه و نهایتا تو همون تاریخی که نامزدهای دیگر بخش ها معرفی میشن نامزد 5 نامزد نهایی میشه. بخش بهترین فیلم کوتاه هم اعلام میشه. این اتفاق برای فیلم های انیمیشن هم میفته،
درسته،
برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان هم میفته که اول یک 10 فیلمی اعلام میشه که رسیدن به مرحله مثلا نیمه نهایی و بعد تو اون پنجتا اعلام میشه که این پنجتا از درون اون نهتا اعلام شده. اتفاقی که تو این یک چند روز اخیر و چند ساعت آینده خواهد افتاد اینه که نامزدهای ابتدایی بخش بهترین فیلم کوتاه معرفی میشن که از ایران امسال فیلمی هست به نام روتوش ساخته کاوه مظاهری، از فیلم‌های موفق یک سال اخیر ایرانه در بخش بهترین فیلم کوتاه که در جشنواره‌های مختلف و معتبر بخش فیلم کوتاه شرکت داشته، جشنواره ترابیکا، و گفته میشه یکی از شانس‌های خیلی بالایی رسیدن دست کم به این بخش، حداقل اون یکی مونده به آخر بخش فیلم کوتاه هست. بعد دید که آیا نامش
بره نهایی، بره نیمه نهایی، حالا به فینال ببینیم میرسه. آره، امیدواریم که بره نیمه نهایی،
درسته، و اونم میشه یک اتفاق مهم که به خصوص در بخش فیلم کوتاه در سالهای اخیر خیلی سینما ایران استعدادهای مختلفی رو کرده. در همین جشنواره فیلم کن گذشته هم 2 فیلم کوتاه در بخش مسابقه فیلم کوتاه حضور داشت و حالا به نظر میاد که یک نسل تازه‌ای هم از سینماگران ایرانی دارن وارد میشن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو کنید. تا هفته دیگه. کار عجم بند بشنویم، کار جدیدی بیرون دادن به اسم چی بود اسم کاره؟ اسمشو میگم بابا.
بگذشت فرق دو جهان، گوهر ما و از گوهر ماست این عظمت در سر ما. ما عجمیان بارگاه عشقیم، این سر تو ندانی به چایی بر ما. سلام و عرض ادب پیر و جوان، خرد و کبیر، قدم تک تکتون صاف رود و چشمون حقیر. بنده یه معرکه گیر، کمی گستاخ و دلیر، به همین صحنه وزیرم و سفیر. زدیار عجبستان رخصت از حضرت پیر، شیر یزدان شاه و سلطان و امیر. بنده بی نصیبم از سواد مکتب، ولی هر شب بر اسباب طرب می کنم اظهار ادب. یک شب سر خواب، حال احوال خراب، خسته از خصم زمون، تشنه مایه ناب. غرق افکار و خیالم شدم، فارغ از عالم شدم، تا که صدا ایدم گوشه دل من گفت: خود را عجمی ساز بر این خلق دغل باز، بشنو سخن دل، بشو حافظ این راز.
اسم این کار هست بحر طویل عجمی، بحر طویل عجمی. ابا برای بچه عجم.
بگذشت فرق دو جهان، گوهر ما و از گوهر ماست این عظمت در سر ما. ما عجمیان بارگاه عشقیم، این سر تو ندانی به چایی بر ما.
ز نیشم چکه از مایه آن بحر طبیل، ضرب اوزان اصیل، لحن الفاظ جمیل، دم رودخانه تمز به جوار رود نیل. میل و کباده و سنگ، فیل و قلعه سر جنگ، اسب و سرباز زرنگ. بشنوید بحر طبیل، قیل و قال و قال و قیل، شکل و اشکال شکیل، فکر و افکار سقیل. بشنوید بحر طبیل، درک و ادراک دلیل، عقل و دل هر دو دخیل. بشنوید بحر طبیل، بشنوید بحر طبیل. یک شب سر خواب، حال احوال خراب، خسته از خصم زمونه، تشنه مایه های ناب غرق افکار و خیالم شدم، فارغ از آرم شدم، تا که صدا ایدم گوش دل من گفت خود را عجمی ساز بر این خلق دغل باز، بشنو سخن دل بشو حافظ این راز. مگو دگر رندی و عاشقی اگر شهره ناکسان مشو، تاج عجم منه به سر، تاج عجم منه به سر، پند من را شنیده ای بان برآور ای پسر. من عجم عجم منم، من عجم عجم منم، من عجم عجم منم، من عجم عجم منم. رخصشت فرق دو جهان گوهر ما
فرشید. سلام، وقتت بخیر. موضوع برنامه تو نمیدونم، زنگ زدم یه سوال ازت بپرسم. میدونم دوداش چی میزنی اینقدر صدات خوبه؟ خب بگو ما بزنیم دیگه. احمد هم از خونه خالش داری.
خیلی ممنونم احمد. آقا چرا حرف در میارین آقا واسه آدم؟ دیگه ته خلاف ما این گای میریم دیگه، به حال دشتی دمنی پارکی جایی جوجی چیزی میزنیم. بعد شما اگه چیز دیگه میزنی که صدات شبیه من بشه بذار کنار داداش، داری اشتباه میزنی، خوب نیست. اما خانم ها، آقایون، دوستان شنونده رادیو فردا و ایستگاه فردا، روزهای اول این هفته تو مناطق زیادی از کشور برف داشتیم که حتی گزارش شده تو بعضی از این مناطق برف نوبرونه یا همون برف اول بوده. خب تبریک و تهنیت عرض میکنیم به اون دسته از هموطنانمون که تازه چشمشون به جمال برف سال 96 روشن شده. خیلی هم شنیدیم حدود 2,000 نفر 2,000 خورده نفر شنیدیم تو همین برف نوبرونه گرفتار شده بودن تو جاده های کوهستانی، که امیدواریم سالم و سلامت باشن دیگه، الان هم خودشون هم ماشیناشون. امروز هم که نقشه های هواشناسی رو نگاه کردیم، هوا تو خیلی از مناطق نیمه شمالی ایران ابری تا تمام ابری تا تمام بارندگیه، یعنی بیشتر بذارن تو شهرهایی که هموطنان آذری و ترک زبانمون هستن بارندگی به راهه و خلاصه تو زنجان و قزوین و تبریز و خوی و ماکو داره همینجوری میباره. به همین مناسبت فرخنده ما هم با یه موزیک آذری میریم به استقبال بارون. برو بریم.
سلام، چطوری؟ راجب کشتی و اسرائیل چی بگیم فرشید؟ دیگه چی بگیم؟ من نمیدونم چی بگم دیگه. آخه هر حرفی هم بخوام بزنم تکراریه. اینو اون بذار بگم من گوش کنم. مخلصم، برنامه خیلی خوبه، دوستش دارم. بهرنگ از آلمان.
خیلی ممنونم بهرنگ جان، ممنون، خوبی از خودت. باشه، ما پیامای بقیه رو پخش میکنیم.
شما گوش کنی قربونت. ما یه سوال کردیم امروز از شما، گفتیم با توجه به اتفاقی که این هفته در مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان برای علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی افتاد و با توجه به باخت اجباری و دستوری که برای مواجه نشدنش با کشتیگیر اسرائیلی داد، از شما پرسیدیم نظرتون در مورد این رویه تحمیلی به ورزشکارای ایرانی چیه؟ بعضیا میگن این روش که یه حکومتی برای نشون دادن مخالفتش با یه کشور دیگه بیاد ورزشکارای خودش رو قربانی کنه، خب این نشون دهنده کمبود مغز در سر گردانندگان اون حکومته. بعضی دیگه هم نظرشون اینه که میدانهای جهانی بهترین فرصت برای مبارزه است و اصلا دیانت ما همونطور که عین سیاست ماست، عین ورزش و فتیله پیچ و زیر یه خممون هم هست. شما هم نظرتون رو بهمون بگید که بدونیم.
فرشید جان سلام، خواستم بگم که این مسئله چیز تازه نیست، ما که همیشه باختیم و همیشه هم شنیدیم که باید ببازیم، فقط این وسط یه سری جوانا، یه سری آدمای بسیار موفق این وسط حیف میشن به خاطر خودخواهی های یک سری آدمای مغزفندقی. مرسی به خاطر برنامه قشنگت، انرژی میگیرم ازت، قربونت.
قشنگی و انرژی از خودتونه، خیلی متشکرم. این مغزفندقی رم خوب اومدی ها، ان شاءالله که سایه این مغزفندقی ها از سر همه کشورها از هر جایی که هستن کم بشه. اینقدر الکی هر روز هرس نخوریم از دستشون همشه دوره هم. فرید کامنت بخونیم، اعصاب ندارم.
بله بهمن گفته به نظرم اگه این آقایون خیلی دلشون میخواد دماغ اسرائیلو به خاک بمالن، هیچ جای بهتر از میدون ورزش گیرشون نمیاد. حیف این هم مدال نیست و دستی داریم تقدیم میکنیم.
بله توی اینستاگرام آنا گفته لطفاً مسائل دیپلماتیک و ورزشی را با هم قاطی نکنید، به عبارتی روابط دیپلماتیک رو خالی نکنید تو ورزش. با تشکر، مرسی.
مهران گفته از خوبای نگفتن به باید به بازی مسعود شجاعی بود که شجاعانه ایستاد، نگفت، ندامتنامه رو امضا نکرد و هزینه خط خوردن از تیم ملی رو پذیرفت.
این کی بود؟
این مهران.
بچه رو تو اینستاگرام هم مهران همه جا مسیج اینا این همین به جان خودم کپی پیست میکنه کامنتاشو همه جا کپی پیست میکنه. خیلی ممنونم مهران جان. شهرام گفته که شهرام ما نه، یه شهرام دیگه ای روی اینستاگرام گفته کاسی دختر از آش که میگن جریان ایران در قبال اسرائیل. جالبه که خود ورزشکارای فلسطینی تو تیم‌های اسرائیلی فعالیت دارن، مثلا میمونه که طرف میره مجلس ختم از خود صاحب عزا بیشتر گریه میکنه، بعد خود صاحب عزا واسه شیرینی میاره.
علیرضا هم بگم، علیرضا گفته رفتم خواستگاری یه خانومیم، میگم شرطت برای ازدواج چیه؟ میگه باید ببازی. علیرضا
شهره گفته کاش کلن تیم‌های ایرانی رو بابت این کار محروم میکردن، شاید رژیم مجبور میشد دست از این کارا برداره و حق ورزشکاره عزیز ما که شبانه روز برای این مسابقات زحمت میکشن پایمال نمیشه.
نزندست این نست اخ نزندست این نست نزندست این نست این نست دست این نست مزن چون شکنم دست دست این نست مزن چون شکنم دست
دست نزن
دست
نزن شکنن دست. خب چی داریم؟ کی تولدش مبارکه؟
تولد شاهرخ.
به به
شاهرخ خواننده، شاهرخ شاهید، متولد 10 آذر سال 1332 در تهران،
یعنی میشه 64
4 سالش. بله از 12 سالگی در برنامه کودک رادیو ایران شروع به فعالیت هنری کرده و به تشویق پدرش از استاد مهرداش آواز ایرانی رو یاد میگیره و نکته جالب این آواز یاد گرفتنش هم اینه که شاهرخ با استاد شجریان همکلاسی بودن. آره به حرارتی کلاس بالایی و سرمشق کلاس بودن استاد شجریان.
استاد شجریان کلاس بالایی بودن.
بله بله بله.
بله بله
بله. بله در جوانی به ورزش بوکس خیلی علاقه داشت. گویا تا 18 سالگی هم حرفه‌ای بوکس بازی می‌کرده.
باریکلا شاهرخ
واقعا. و بعد از اون سال 1975 برای تحصیل در رشته موسیقی به آمریکا مهاجرت می‌کنه و جدا از علاقه شاهرخ به تنظیم و ضبط موسیقی، و بگیم که به پرورش گل و نگهداری از پرندگان و گربه در حیات منزلش هم خیلی علاقه داره.
علاقه‌مند به حیوانات هم بله. هست شاهرخ. بریم یه کار از شاهرخ بشنویم. تولد شاهرخ مبارک باشه.
مبارک باشه.
نازوکی
نازوکی مثل گل، نازوکی مثل گل، قلب تو هنی با من دشمن خود.
خدا با من دشمنه. تیر مژگون تو، تیر مژگون تو راهم میزنه، دل رو میشکنه، خدا دل رو میشکنه. دلمو خون نکن، منو پریشون نکن، آخه دیوونه تو، دیگه پشیمون نکن. میتونی بشکنی عهد منو، پیمونه تو، پیمونه رو میشه داغون کنی، این خونه رو بیرون کنی، گل خونه رو. نازکی مثل گل، نازکی مثل گل، قلب تو هنه با من دشمنه، خدا با من دشمنه. تیر مژگون تو، تیر مژگون تو راهم میزنه، دل رو میشکنه، خدا دل رو میشکنه. شکنی تو عقیق یمنی، آخرش مال منی. نازکی مثل گل، نازکی مثل گل، قلب تاهنی با من دشمن، خدا با من دشمنه. تیر مژگون تو، تیر مژگون تو راهم میزنه، دل رو میشکنه، خدا دل رو میشکنه.
برای این سوالتون خواستم بگم که وقتی که تیم‌های عربستانی تصمیم گرفتن که توی ایران نیام و بازی نکنن، کلی داد و بیداد و شکایت تو مجامع بین‌المللی و عمومیه که آقا چرا اینطوری و فلان و اینا. تا آخر همین روزا خبر اومده که موفق شدیم و موفقیت‌های بزرگشون صحبت کردن و گفتن که سیاست داخل ورزش اومده. اما خب اینجور موقعا نه، اصلا سیاست داخل ورزش نیست، باید ببازن. خیلی قبلا باختن، خیلی الان باید ببازن، بعد از این هم باید ببازن. تا جمهوری اسلامی هست خیلی باید ببازن. مرسی از برنامه خوبتون.
بله مرسی از شما. بله فقط دیگه سیاست ما سیاست میشه قاطی ورزش بشه دیگه، سیاست کشورهای عربی به قول بچه ها بیبه و قاطی کردنش با ورزش درست نیست، باید بهش اعتراض کرد. ممنونم از اینکه نظرتون رو گفتین راجع به سوالی که امروز کردیم ازتون. خیلیاتونم توی اپلیکیشن iOS برنامه امضا کردین. سودی از هلند، امیر و سام و کیان و سوگند از کانادا، زهیر کتیبه و سرور اعتماد بیروت لبنان، سایه دختر بابا رضا از بندر گناوه، مهندس از کرمان، شهرام عواطفی از شیراز، شهین از یه گوشه دنیا، آمو از کرج، گوشفیل از هامبورگ، محسن از لاس وگاس، پیمان از منچستر، منصور از نیوزلند، درویش از مونترال کانادا، ببخشید جواد و رویا قبلا از شیراز الان از تهران، لیلی از پاریس، علی از لندن، دیگه عرض به حضورتون که میلان از بارسلونا، حاج اردشیر و حاج خانم سمیرا خانم از اونجایی که غم نباشه، نورا از سوئد، امید و ایوب از بچه های ناف مشیریه.
این قدر چیزهای فوتبال ماست.
بیست سال پیش در چنین روزی 8 آذر 1376 ایران و استرالیا توی بازی برگشت پلی‌آف جام جهانی 98 فرانسه به هم رسیدند. بازی در ملبورن بود و طبیعتاً همه چیز آماده تا استرالیا خیلی راحت به جام جهانی صعود کنه و ما ایرانی‌ها حسرت جهانی شدن رو 4 سال دیگه هم با خودمون حمل کنیم. تا دقیقه 71 که بازی هم همه چیز بر همین روال بود. استرالیا هر کاری خواست با تیم ایران کرد و 2 گل زد و یه عالمه گل نزد و خیلی از ما دیگه اصلاً بازی رو رها کرده بودیم و با احساس ناامیدی و تحقیر شاید حتی بازی رو تماشا هم نمی کردیم. دقیقه 71 اما ورق برگشت.
دایی باز هم به سمت دروازه استرالیا، یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست و دروازه، آن توی دروازه کریم باقری هست و دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل، گل برای ایران.
بله ایران گل زد و نگاه‌های ناامید دوباره به صفحه تلویزیون برگشت. شاید کسی جرأت نمی‌کرد به زبونش بیاره، اما از ما تا معجزه فقط 1 گل باقی مونده بود. یعنی شدنی بود؟ یعنی میشد؟ حالا میشد فهمید اون همه دلاوری و یک‌تنه ایستادن عابدزاده جلوی انبوه حملات استرالیا چقدر ارزشمند بود. چون اگه عابدزاده نبود و عدالت فوتبال اجرا میشد، نتیجه اون بازی تا اون دقیقه باید حداقل با 4-5 گل فاصله به نفع استرالیا میشد و حتی شاید الان این یه دونه گلی که کریم باقری به ثمر رسونده بود حتی ارزش دیدن هم نداشت. اما معجزه این بار به ما ایرانی ها روی خوش نشون داد. 5 دقیقه بعد مارک بوسنیچ دروازه‌بان استرالیا زیر توپ زد به سمت زمین ایران. وسط زمین کریم باقری ضربه سر اول رو زد و توپ رسید به دایی. دایی یه چرخش عجیب کرد و یکی از چند پاس مهم زندگیش رو داد و خداداد عزیزی هم یه فرار دلپذیر کرد از میون چند دفاع استرالیایی و وقتی سرش رو بالا آورد و رو در رو شد با مارک بوسنیچ دروازه‌بان استرالیا، زمان همونجا برای ما ایستاد. حالا فاصله ما با معجزه حتی از 1 گل هم کمتر بود. بین ما و شکستن یک بغض 20 ساله فقط 1 ضربه فاصله بود. ضربه‌ای که باید به توپ می‌خورد و از کنار پای بوسنیچ رد می‌شد و به تور بوسه می‌زد تا ما بعد از سال‌ها نه فقط در فوتبال که در زندگیمون که در کشورمون یک معجزه ملی رو به چشم ببینیم. معجزه اتفاق افتاده بود و این بغض شکسته بود. بمب اشک و شوق و شادی با هم بین مردم منفجر شد و جواد خیابانی داد زد توی دروازه، توی دروازه،
توی دروازه، توی دروازه. گل، گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2-2.
بله توپ توی دروازه بود و 20 و چند دقیقه بعد که ساندروپول داور بازی سوت پایان رو زد ما تازه شروع شده بودیم. اون روز یادمون نمیره، هرچند که باورمون نشه 20 سال ازش گذشته. ایران ما به این گلها، به این توی دروازه ها، به این شکستن بغض ها و این شادی های بی‌قلقش خیلی احتیاج داره. به امید اینکه روزی شادی رسم مردم این سرزمین و پیروزی عادت همیشگی و ترک ناپذیره مردمانش باشه.
دورن از ما تاریکی ها، اما روشن یادمون رفته، فکرمون نیست درگیر خواب، اما باز خوابمون رفته زیر آب. وقتی نیستم رات هیچ امید بر گشتی از این خواب، اما این شروعی سال تو من، اما این شروعی سال تو من. گم تو 1000 تو راه بری، کدوم خواب و کدوم واقعی؟ تو بگو به من، دارم دور میشم یا که نه.